اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام فراوان به شما خوبان، شما همراهان عزیز و ارجمند، شنونده های گرانقدر، دوستان جان. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران در گفتارهای رادیو تاجیکی روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه، چهارم ماه پر از خیر و برکت رجب، 16 فوریه. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز سه‌شنبه خوش آمدید. برنامه امروز تقویم تاریخ، تکرار تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت، تکرار برنامه در مکتب روح الله، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت می‌کنم همراه شوید با برنامه تقویم تاریخ امروز.
به نام خدا. عزیزان سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز سه‌شنبه 28 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر با 4 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 16 فوریه سال 2021 میلادی است. 850 سال پیش در چنین روزی 4 رجب سال 592 هجری قمری، محمد ابن علی واسطی معروف به ابن معلم، شاعر مسلمان درگذشت. وی در سال 501 هجری قمری متولد شد. او در اشعارش مضامین اخلاقی و اجتماعی را با عباراتی ساده و روان مطرح کرده است. بخشی از اشعار ابن معلم درباره موضوعات عرفانی است و بخشی دیگر از اشعار این شاعر مسلمان را مدایح او تشکیل می‌دهد. تنها اثر به جای مانده از ابن معلم دیوان اشعار اوست. 103 سال پیش در چنین روزی 16 فوریه سال 1918 میلادی در پی تضعیف روسیه به دلیل شرکت در جنگ جهانی اول و وقوع انقلاب در این کشور در سال 1917 میلادی کشور لیتوانی اعلام استقلال کرد. با وجود این مسکو خواستار الحاق مجدد لیتوانی به شوروی بود تا آنکه در اوت 1940 میلادی به این هدف رسید. آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم بیش از 3 سال لیتوانی را اشغال کرد. پس از پایان جنگ سلطه شوروی بر لیتوانی علی‌رغم مقاومت مردم این کشور بار دیگر برقرار شد تا آنکه در اواخر دهه 1980 بر اثر تغییر سیاست‌های شوروی و برخی تحولات جهانی زمینه استقلال دوباره لیتوانی در ماه مارس سال 1990 فراهم شد. لیتوانی در شمال شرقی اروپا و غرب روسیه بیش از 65000 کیلومتر مربع مساحت و کمتر از 4 میلیون نفر جمعیت دارد. افتاد و 5 سال پیش در چنین روزی 16 فوریه سال 1946 میلادی برای نخستین بار حق وتو توسط نماینده شوروی در سازمان ملل متحد به کار گرفته شد. در این روز نماینده شوروی در سازمان ملل با یکی از پیشنهادهای شورای امنیت مخالفت کرد و بدین ترتیب برای اولین بار حق وتو در شورای امنیت مورد استفاده قرار گرفت. این حق منحصر به 5 عضو دائمی این شورا یعنی آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین است. طرح اصلی حق وتو در کنفرانس یالتا در سال 1945 میلادی توسط انگلیس، آمریکا و شوروی به تصویب رسید و بعدها در منشور سازمان ملل متحد گنجانده شد. از آن زمان تا کنون اعتراض‌های متعددی از جانب کشورهای جهان به حق وتو انجام شده است. این کشورها حق وتو را به دلیل اینکه به 5 عضو دائم شورای امنیت اجازه می‌دهد به خاطر منافع خود در مقابل تصمیمات شورای امنیت و یا سازمان ملل بایستند، مخالف اصول دموکراسی و برابری کشورها در سطح جهانی می‌دانند. افتاد سال پیش در چنین روزی 28 بهمن سال 1329 هجری شمسی آیت الله میرزا علی اکبر نوقانی فقیه و متکلم ایرانی درگذشت. وی در سال 1261 شمسی در شهر مقدس مشهد در شمال شرق ایران به دنیا آمد. آیت الله نوقانی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی ادبیات، فقه و اصول را نزد اساتید برجسته فرا گرفت. وی در 26 سالگی برای تکمیل تحصیلات خود رهسپار حوزه علمی نجف اشرف در عراق گردید و به مدارج بالای علمی دست یافت. این مجتهد برجسته دارای ذوق شاعری نیز بود و در خطوط نسخ و نستعلیق تبحر داشت. کتابی از قبیل تعلیقاتی بر شرح نهج البلاغه و 3 مقاله نوقانی و رد عقاید مادیون از آثار آیت الله نوقانی است. سی و هفت سال پیش در چنین روزی 16 فوریه سال 1984 میلادی شیخ راغب حرب امام جمعه شهرکی در جنوب لبنان و از پایه‌گذاران جنبش مقاومت اسلامی لبنان علیه رژیم صهیونیستی به دست نیروهای این رژیم به شهادت رسید. او که از روحانیون مبارز و فعال جنوب لبنان به شمار می‌رفت، یک بار قبل از شهادت به دلیل مبارزاتش و دعوت مردم جنوب لبنان به قیام علیه صهیونیست‌های اشغالگر توسط عمال صهیونیست‌ها دستگیر شده بود که به دنبال اعتصام و تحصان گسترده مردم آزاد شد. ادامه فعالیت‌های شیخ راغب حرب علیه اشغال جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی باعث شد عوامل این رژیم وی را به شهادت برساند. 32 سال پیش در چنین روزی 28 بهمن سال 1367 هجری شمسی مذاکرات سه‌جانبه صلح ایران و رژیم بصری عراق در نیویورک آغاز شد. در شرایطی که مذاکرات پس از جنگ در شهریور و آبان 1367 نتیجه ملموسی به دست نداده بود و حتی امکان شکست مذاکرات نیز وجود داشت، جمهوری اسلامی ایران حسنیت خود را به جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و به ویژه شخص دبیرکل ثابت کرده و از اعتمادی که دبیرکل ابراز داشته بود نتیجه مثبت و مطلوبی گرفت. حاصل دیگر این امر تغییر جلف بین المللی به نفع جمهوری اسلامی ایران بود. با توجه به توافق پیش آمده در مذاکرات، دبیرکل مشورت‌هایی با شورای امنیت داشت و از شورا درخواست کرد برای خروج مذاکرات از بنبست اختیارات بیشتری به وی داده شود که شورای امنیت با این درخواست موافقت کرد. در این راستا در 28 بهمن 67 مذاکرات سه‌جانبه مقامات ایران و عراق با حضور دبیرکل سازمان ملل در نیویورک صورت گرفت. در این مذاکرات که به خاطر اکراه عراقی‌ها برای ادامه مذاکرات در نیویورک به رغم پیشنهاد صریح دبیرکل و تأکید او این بار نیز مذاکرات بسیار دقیق و کوتاه مدت صورت گرفت و نتیجه مطلوب اخذ شد. بنبست در جریان مذاکرات بین ایران و عراق تحت نظارت دبیرکل سازمان ملل و پس از استقرار آتش بس بین دو کشور نشان دهنده تعلل رژیم بصری عراق در اجرای مفاد قطعنامه 598 به رغم فشارهای بین المللی بود. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسید. امروز سه‌شنبه 28 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر با 4 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 16 فوریه سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر باشد، تنتون سالم انشاءالله. دعوت میکنم با تکرار برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت همراه شوید.
ما وسواریم که برای حفظ و ترغیب ارزش های اخلاقی اقدامات موثر را عمل.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب کرگس مجبور شده است که بیان آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
سلام دوستان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت که هر هفته در شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه پخش می شود. در شبکه جهانی اینترنت نیز نشانی ما بلین ترتیب است، parstoday.com/tajik، که انشالله پیگیر برنامه های ما خواهید بود. و اما تا چند لحظه دیگر عنوان های تحولات مهم تاجیکستان را به آگاهیتون می رسانیم. پیام تبریک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به همتای ایرانیش. مشکل بازگرداندن شهروندان تاجیکستانی بازمانده از جنگ های سوریه و عراق. محکومیت ایشان سراج الدین یک روحانی معروف تاجیک به اتهام گرایش به سلفیه. و پاسخ مقامات وزارت خارجه تاجیکستان به اظهارات مقامات قرقیز درباره مسائل میان دو کشور. خوب از آن همراه، برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را با شرح برخی از رویدادهای مهم هفته گذشته تاجیکستان دنبال میکنیم. همچنان همراه ما باشید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان این هفته در پیامی به حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران تال روز پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت. با گزارش ایرنا، در پیامی امام علی رحمان به حسن روحانی آمده است: تاجیکستان علاقمند به توسعه و تحکیم رابطه‌های دوستانه و همکاری‌های سودمند و ثمره بخش با ایران در تمام بخش‌های مورد توجه طرف‌ها می‌باشد. همچنین سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در پیامی به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت. یادآور میشیم که انقلاب اسلامی ایران 11 فوریه سال 1979 به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با پیروزی رسید. اما رابطه های دیپلماتیک تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در سال 1991 بلافاصله پس از اعلام استقلال تاجیکستان برقرار شد و جمهوری اسلامی ایران اولین کشور خارجی بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و سفارت خود را در دوشنبه دایر کرد. از آن زمان تا کنون رابطه های دو کشور دوست و همزبان روندهای پرفراز و نشیب را طی کرده و تاجیکستان در مرحله های مختلفی همیاری ها و همکاری های جمهوری اسلامی ایران را به عینی مشاهده کرده که در روند سازش تاجیکان و همچنین در ارتباط با ساخت پروژه های مختلف اقتصادی تاجیکستان این واقعیت به ظهور رسیده است که مهمترین پروژه های اقتصادی که جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان به اجرا رسانیده است تونل استقلال در مرکز تاجیکستان و نیز نیروگاه آببرقی سنگ توده دو در جنوب تاجیکستان است. در زمینه گسترش این گونه همکاری ها است که مقامات و شخصیت های تاجیکستانی نسبت به گسترش رابطه ها با جمهوری اسلامی ایران خوشبین هستند. احمد شاه کاملزاده تحلیلگر تاجیک در این زمینه میگوید
ایران کشوری است که در منطقه جایگاه خاص دارد، کشوری است که تاثیرگذار با اقتصاد کشورهای دیگر است، ولی به عنوان یک تاجیک، به عنوان یک شهروندی که روابط کشور ما با ایران خیلی گسترده هست، ما همه خوشحال هستیم با این دلیل که پیوندهای دیرین ما با ایران، مناسبت و روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که تاجیکستان با ایران دارد، البته زمینه برای رشد ایران برای ما خیلی مهم است. از سوی دیگر ایران که یک کشوری هست که ما همیشه شفت و شکوفایی این کشور را آرزو داریم و میخواییم، امکان پیدا میکند که روابطش با کشورهای دیگری جهان بهتر باشد و هرچی خدر ایران که روش کند همون خدر برای تاجیکستان و کشورهای دیگر منفعت دارد.
در همین حال سفیر ایران در تاجیکستان نیز تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل با کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان است. محمد تقی صابری در مصاحبه با رادیوداری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران افزود که جمهوری اسلامی ایران با ادامه و پیگیری سیاست‌های خارجی و دیپلماسی هوشمندانه و اعتمادساز خود به دنبال تعامل سازنده و چند جانبه با جهان به ویژه همسایگان و کشورهای منطقه با تکیه بر اصول برابری، احترام متقابل و منافع طرف ها است. آقای صابری یادآور شد که نقش بی‌بدیل ایران در تامین ثبات و امنیت منطقه و جهان با جانفشانی قهرمانانه و در صف مقدم مبارزه با پدیده های شوم تروریسم، افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر و با پرداخت بهای سنگین معنوی و مادی همراه بوده است. آقای صابری افزود بی تردید امروز که خطر گسترش تروریسم و افراط‌گرایی آینده جهان را تهدید می کند، همکاری جدی کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم بیش از هر زمان دیگری ضروری است. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه می دهیم. سفیر تاجیکستان در کووید اعلان کرد که گسترش ویروس کرونا بازگرداندن شهروندان تاجیکستانی بازمانده از جنگ های سوریه و عراق به ویژه از اردوگاه های سوریه را با مشکل جدی روبرو ساخته است. زبیدالله زبیدزاده بنا به نوشته سامانه تاپ تیجی گفته است که در اردوگاه الحاو تحت کنترل گروه های کرد سوری 200 نفر از زنان و کودکان تاجیک نگهداری میشن که پدران و مردانشان پس از پیوستن به گروه های تروریستی در درگیری های سوریه و عراق کشته شدند و حکومت تاجیکستان تلاش میکند آنها را به کشورشان بازگرداند. سفیر تاجیکستان در کووید تاکید کرده است که در ماه دکبر سال 2020 از اردوگاه الحاو بازدید کرده و با اوضای ناگوار زندگی شهروندان کشورش آشنا شده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد نیز اخیراً از مقامات تاجیکستان خواسته است که شهروندان خود را از اردوگاه‌های سوریه بازگرداند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است اعضای شهروندان خارجی از جمله تاجیک ها در دو اردوگاه الحسکه و الحول ناگوار است و هر چه زودتر باید برنامه برگرداندن آنان اجرا شود. به هر ترتیب مقامات تاجیک در تلاش هستند از راه‌های مختلف امکان بازگرداندن این شهروندان بازمانده خود در جنگ‌های سوریه و عراق را فراهم کنند و در داخل تاجیکستان نیز برنامه‌های در این زمینه روی دست است. محبوبه عظیمه از مسئولین کمیته امور زنان نزد حکومت تاجیکستان در این زمینه میگوید
متاسفانه وقتی که همون جوانان میروند بسیاری که یک قسمی آنها مثلا اویلدار هستند متاسفانه زن و کودک و فرزند دارند و وقتی که خودشان با انمون وعده های بر دروغی انمون افرادگروها شامل میشوند و برای اگر یک چیزی یولمود روند اگر ولی متاسفانه وقتی که تعلیم میکنند در اونجا میگویم که شاید که معرفت نداشته باشند شاید که میگویم که تحصیلات عالی نداشته باشند یا میگویم که مکتبی میانه رو پوره خط نکردن ولی متاسفانه امروز هستن برخی از جوانان یا جوانمردان هستن که مثلا معلومات عالی هم دارن ولی متاسفانه آنها رو چی وادار کرد که همه رو به تندگرایی زدن رو به همین افراطگرایی زدن به دولت و سوریه رفتن و متاسفانه وقتی که زن و کودکان اونها در جمهوری تاجیکستان میمونند البته آنها گناه ندارن و آنها هم یک عضو جامعه ما هستن آنها هم یک شهروند جمهوری تاجیکستان هستن. البته حکومت جمهوری تاجیکستان امروز در همه قشر نیازمندی مثلا جامعه دست دراز میکند و بخصوص زیر هدایت های سرور دولت قرار دارند و این زنان و مادران از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و از آن ساختارهای دولتی که وابسته به همین امنیت جمهوری تاجیکستان هست مثلا این زنها رو تحت حمایه میگیرد و اگر بیکار باشند با کار فرا گرفته میشود اگر بی‌معرفت باشند با کورس های آموزشی فرا گرفته میشود و کورس های کوتاه مدتی کسبی فرا گرفته شده آنها رو مثلا با کارها با جاهای کاری تامین میکنند که آنها در وطن خودشان خواری رو نبینند.
یادآور میشیم که مقامات عالی تاجیکستان چندین بار اعلام کردند که نزدیک به 2000 نفر از شهروندان این کشور با گروه های تروریستی از جمله داعش در جنگ های سوریه و عراق پیوستند و حدود 500 نفر از آنان در این درگیری ها با ارتش های دو کشور یاد شده عربی کشته شدند. بیشتر مقامات تاجیکستان اعلام کرده بودند که در سالهای اخیر 300 شهروند فروخورده تاجیک از مناطق درگیری در سوریه و عراق به کشورشان بازگردانیده شدند. گفتنیز شماری از این اشخاص به دلیل دست داشتن در جنگ ها علیه دولت های قانونی سوریه و عراق در تاجیکستان محکوم به زندان شدند. در این اواخر نیز مقامات قضایی تاجیکستان شماری از شهروندان این کشور را به اتهام همکاری با گروه های افراطی و مخالف دولت تاجیکستان بازداشت کردند. یوسف رحمان داستان کلی تاجیکستان در این زمینه ضمن یک نشست مطبوعاتی اظهار نظر کرده است که صحبت‌های او را با هم می‌شنویم.
فقط در داخل مملکت در یک ماه اخیر قریب 10 نفر شهروندان تاجیکستان که در همکاری با آنها قرار داشتند و معلومات‌های بردروغ اغواانگیز بر ضد حکومت جمهوری تاجیکستان با آنها ارسال می‌کردند، ما آنها را معین کردیم، دستگیر کردیم، به حبس گرفتیم. در آینده نیز کسی که با منفیت خائنان ملت کار میکند، فعالیت میکند، بر ضد منفیت مردم تاجیکستان کار میبرد، فعالیت میبرد، ما اون رو آشکار میکنیم، حتما با جوابگری جنایتی میکشه. سری خدمتی خب هست، پرونده جنایتی که باید سری تفتیشاتی دارد، ما اون دلیل ها رو پورا با سمی شما رسانده نمیتونیم.
اما یکی از چهره‌های سرشناسی که در این اواخر در تاجیکستان بازداشت و محکوم به زندان شده است، سراج الدین عبدالرحمنوف ملقب به ایشان سراج الدین است. او از روحانیان معروف تاجیک بود که قبلا نیز محکوم به زندان شده بود. ایشان سراجین سال 2013 بر اساس قانون عفو آزاد گردید و بعد از آن یک مدت بود که در مصاحبه با رسانه‌های دولتی و مستقل بر علیه حزب اکنون ممنوعی نسس نامی اظهار نظر می‌کرد. ضمناً مقامات دادگاه عالی تاجیکستان این هفته اعلان کردند که بر علیه محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوعی نسس نامی تاجیکستان نیز حکم دادگاهی صادر شده است، اما جزئیات آن را افشا نکردند. اما در مورد ایشان سراج‌الدین سامانی از پلیس گفته است که او برای تبلیغ جریان سلفیه گناهکار دانسته شده. خبرگزاری اجاپلوس نوشته است که حکم ایشان سراج‌الدین روز 12 فوریه در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه اعلان شده و او متهم به گرایش به سازمان افراطی سلفیه شده است، اما تفصیلات در این زمینه ارائه نگردیده است. گفتنی است فعالیت جریان مذهبی سلفیه از سال 2009 در تاجیکستان ممنوع اعلان شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتاری تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی دعوت میکنم با تکرار در مکتب روح الله همراه شوید. اینک
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم از صدای خراسان رضوی رادیو تاجیکی. عزیزان شنونده، امیدواریم از این مجموعه بهره کافی برده و با ابعاد مختلف زندگی امام خمینی آشنا شده باشید. در برنامه گذشته راجع به سلوک رفتاری امام با رفقای قدیمی و یاران دوران مبارزه با شما صحبت کردیم و خاطر نشان ساختیم سلوک رفتاری ایشان مبتنی بر آموزه‌های دین مبین اسلام و در چارچوب‌های انسانی و اخلاقی بود. ایشان همواره به حفظ دوستان و نیز حمایت از یاران خود به ویژه در شرایط بحرانی و در زمان‌هایی که دچار مصیبت و گرفتاری می‌شدند مقید و متعهد بودند. همچنین اشاره کردیم رویکرد کلی رفتار امام با دوستان و یاران مبتنی بر روایت صادره از حضرت علی علیه السلام از سه حالت خارج نبود. یکی این که در زمان رنج و گرفتاری به یادشان بودند و از آنها حمایت می کردند. دیگری این که در غیاب دوستان آبروی ایشان را حفظ می کردند. و سوم این که بعد از مرگ برای ایشان آرزوی مغفرت و برای درگذشته دعا می کردند.
در ادامه این مبحث در این برنامه قصد داریم با ذکر خاطرات و مصادیقی از زندگی امام خمینی این ابعاد را به نحو روشنتری برای شما تبیین کنیم. پس با ما همراهی بفرمایید. عزیزان، در دوران مبارزه سیاسی امام نسبت به حفظ امنیت و سلامت یاران خود بسیار حساس بودند و ایشان را به انجام مراقبت‌های لازم توصیه می‌کردند. فرزند آیت الله صدوقی از شهدای ترورهای سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب خاطره‌ای را ذکر می‌کنند که بر اساس آن امام خمینی یکی دو ماه پیش از ترور ایشان را به شدت برای حفظ امنیت خود سفارش کردند. ایشان ذکر می‌کند آخرین دیداری که آیت الله صدوقی با امام داشتند حدود یک ماه و نیم تا دو ماه پیش از شهادت ایشان بود که من هم خدمتشان بودم. این دیدار بعد از بازگشت ایشان از جبهه غرب صورت گرفت. امام فرمودند رفتن شما به جبهه اثرات خوبی داشته است. امام از ایشان تشکر کردند که به جبهه رفتند، ولی از ایشان خواستند رفت و آمدتان را کمتر بکنید. دشمن عجیب در کمینشون. امام خطاب به آیت الله دستغیب، یکی دیگر از شهدای ترور پس از سالهای اولیه پیروزی انقلاب، حفظ امنیت و محافظت از خود را امری واجب دانستند. یکی از پاسداران ایشان نقل می‌کند بعد از ماجرای هفتم تیر به همراه شهید دستغیب خدمت امام رفتیم. در آنجا ما می‌دیدیم که چگونه امام به ایشان احترام می‌گذارند، اما به ایشان گفتند که حفاظت از خودتان یک امر واجب است. امام به دلیل اهمیتی که به موضوع سلامتی و امنیت یارانشان می‌دادند نذر کرده بودند. پس از بازگشت آیت الله هاشمی رفسنجانی از یک سفر خارجی گوسفند قربانی کنند. آقای فاضل هرندی در این زمینه نقل می‌کند لحظه‌ای که هواپیمای آقای هاشمی رفسنجانی از سفر هند بر روی زمین فرودگاه نشست، امام به کسانی که در محفلشان بودند رو کردند و گفتند الان دیگر خیالم راحت شد که آقای هاشمی سالم برگشت. امام برای سلامتی او نذر کرده بودند و لذا فرمان دادند گوسفند کشته شود و 15,000 تومان بین فقرا تقسیم کرد. امام دائما پیگیر سلامتی و بهبود وضعیت جسمانی دوستان و آشنایان بودند. به ویژه زمانی که فردی از دوستان یا یاران دچار کسالت می‌شد، حتما وضعیت سلامت ایشان را پیگیری و حتی در مواردی برای مریض پزشک می‌بردند. حجت الاسلام رسولی محلاتی، ماجرای کسالت پدرشان و تلاش شبانه امام برای آوردن پزشک بر بالین ایشان را چنین توضیح می‌دهد. حدود سالهای 31 و 32 مرحوم پدرم به بیماری سختی مبتلا شد و دکترها تقریبا از بهبودی ایشان مایوس شده بودند و ما به دلیل نبودن امکانات بیشتر و دسترسی به دکترهای دیگر در شدت ناراحتی و نگرانی از وضع ایشان به سر می‌بردیم. تا اینکه نیمه شبی درب خانه ما به صدا درآمد. در را که باز کردیم امام را با دکتر مدرسی دیدیم که در آن وقت بهترین دکتر قم بود. فوراً از حال پدرم پرسیدند و با راهنمایی حقیر وارد منزل شدند. دکتر پدرم را معالجه کردند و در تمام این مدت امام دم در ایستاده بودند و وقتی معلوم شد رفع خطر شده امام تفقدی کردند و تشریف بردند. فردای آن روز معلوم شد عصر روز قبل امام به حجره آقای محلاتی در مدرسه فیضیه رفته و سراغ پدرم را گرفته بودند و چون از بیماری ایشان و نبودن پزشک معالج مورد اعتماد مطلع شده بودند به شدت ناراحت شده و با لحن ملایمی آنها را توبیخ کرده بودند که چرا تا به حال به من اطلاع نداده و فکری برای ایشان نکردند و از همانجا به جستجوی دکتر مدرسی پرداخته و همان شب ایشان را به منزل ما آورده بودند. آقای رسولی محلاتی، سرگذشت‌های ویژه از زندگی امام خمینی، جلد اول، صفحه 86.
Hey, what's up? Hey, my name's Sarah. Hey, what's up?
یکی دیگر از ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری امام خمینی نسبت به رفقا و دوستان این بود که در برنامه‌های جمعی به ویژه در مسافرت‌های دست جمعی بسیار رعایت حال جمع را می‌کردند و تلاش می‌نمودند که سفر به همسفرها خوش بگذرد و در این مسیر از برخی اولویت‌های خود صرف نظر می‌کردند و جالب این که در بسیاری از موارد عبادت‌های روزانه خود را مختصر می‌کردند تا بتوانند به همسفران به ویژه در سفرهای زیارتی خدمت کنند. سید حمید روحانی در مورد این خصلت امام خاطره جالب نقل می کنند. امام علی‌رغم توجه و اهتمامی که به زیارت و عبادت و دعا داشتند، از امور اجتماعی و تلاش در جهت رفع گرفتاری مردم و خدمت به خلق غافل نبودند. یکی از علما نقل می‌کرد یک سال تابستان به اتفاق امام و چند تن از روحانیون دیگر به مشهد مشرف شدیم و خانه دربستی گرفتیم. برنامه چنین بود که بعد از ظهرها پس از استراحت به طور دست جمعی به حرم مطهر می‌رفتیم و بعد از زیارت و دعا به خانه مراجعه و در ایوان آن خانه چای می‌خوردیم. برنامه امام این بود که دعا و زیارتشان را خیلی مختصر می‌کردند و تنها به منزل برمیگشتند و ایوان را آب و جارو کرده فرش را پهن می‌کردند و چای را آماده می‌ساختند. وقتی ما برمیگشتیم برای ما چای می‌ریختند. یک روز من از ایشان سوال کردم این چه کاری است که زیارت و دعا را برای آنکه برای رفقا چای درست کنید مختصر می‌کنید و با عجله به منزل برمیگردید. امام در جواب من فرمودند من ثواب این کار را کمتر از آن زیارت و دعا نمی‌دانم. حمید روحانی، سرگذشت‌های ویژه از زندگی امام خمینی، جلد 1 صفحه 210. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه به پایان رسید. ان شاء الله در برنامه بعد راجع به ابعاد دیگری از شخصیت امام با شما صحبت خواهیم کرد. پس تا برنامه بعد، توفیق حضرت حقیارتان، خداوند متعال نگاهدارتان باد.
سر سرگشته یام سامون نداره، دل خون گشته یام درمون نداره، که در هر مذهبی ایمان نداره. زلفاش بی نظیره، دلان پیشش اسیره، به گردون داره چشماش برقا برق شمشیره. سرم سودای گیسوی تو داره، دلم مهر مه روی تو داره. اگر چشمم به ماه نو کنه می، نظر بر طاق ابروی تو داره. زلفاش می نزیره، دلم پیشش اسیره، به گردم داره چشماش برقا برق شمشیره. چشم مستاره هزاران چون مایی پا بستاره، میونه عاشقون آن ماه سیما، شو وقت ما بلند و پستاره. زلفاش بی نظیره، دلم پیشش اسیره، به گردم داره چشماش برقا برق شمشیره. سیاه بختم که بختم باش گوندی، سیاه روزم که روزم تیر گوندی، شدم مهنت کشه کوی محبت، ز دست دل که یارب غرق خوندی، ز دست دل که یارب غرق خوندی. زلفاش بی‌نظیره، دلم پیشش اسیره، به گردم داره چشماش برقا برق شمشیره.
برقا برق شمشیره، به گردان
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
ادامه روند گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان، قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل از 7 سومان فراتر رفت. شناسایی و بازداشت 4 نفر در تاجیکستان به اتهام استخراج بیت کوین. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از برکنار شدن رئیسان دادگاه این کشور در صورت ارائه اطلاعات نادرست از اموال و دارایی‌هایشان خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. روز دوشنبه 3 رجب سال 1442 هجری قمری برابر با 15 فوریه سال 2021 میلادی، سال روز شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلام، امام دهم مسلمانان جهان است. حضرت امام مهدی علیه السلام در سال 212 هجری قمری نزدیک شهر مدینه چشم شدند و پدر بزرگوار ایشان حضرت امام جواد علیه السلام بود و تحت راهنمایی پدر بزرگوار خود قرار گرفتند. ایشان بعد از شهادت پدر بزرگوارشان عهده‌دار امامت و رهبری جامعه اسلامی شدند. از لقب‌های مشهور امام علی النقی علیه السلام هادی به معنی هدایت کننده است. امام مهدی علیه السلام در معرفی سیمای تابناک اسلام راستین تلاش بسیاری به خرج دادند. ایشان جلسات زیادی را برای بحث درباره مسائل مختلف عقیدتی، فکری و یا اجتماعی برگزار کردند و در این جلسات‌ها به سوالات و شبهه‌های مطرح شده پاسخ گفتند. جمعی کثیری از بزرگان علم و ادب نزد امام علی النقی علیه السلام گرد می آمدند و از دریای بیکران دانش آن حضرت بهره می بردند. علم و دانش گسترده امام هادی علیه السلام از یک سو و محبوبیت و جاذبه زیاد ایشان در میان مردم از سوی دیگر، حسادت و کینه حاکمان عباسی را برمی اندخت و بالاخره طی دسیسه آن حضرت را به شهادت رساندند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرورسین سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام را به همه مسلمانان و دیگر آزاد خوان جهان تسلیت میگوید. در شهر لیوکان در ولایت ختلان تاجیکستان اقدامات عمرانی، آبادانی و بهسازی با همت صاحبکاران محلی در حال اجرا شدن است.
با نظر داشتی زیاد بودنی طلبات با گوشت پرهیزی و تخم مرغ در شهر لیوکان، با سهم صاحبکاران محلی اویلای صاحبابها، باز یک فابریکای نوی پرنده پروری مورد بهره برداری قرار داده می شود. کارهای اساسی ساختمانی در انشاءات مذکور به انجام رسانیده شده، دستگاه و تجهیزات لازمه از خارج کشور وارد کرده شده، وصل و نصب گردیده است. با اطلاع تشبوزکاران در فابریکای پرنده پروری بنیاد گردیده، تا 50,000 سر مرغ هم برای استحصال تخم و هم برای گوشت پروریش کرده می شود. در این فابریکا بیش از 60 نفر ساکنان با جای کاری تامین می گردند. همچنین از جانب همین صاحبکاران وطنی در شهر لیوکان حوض ماهی پروری تأسیس داده می شود که از 4 حوض عبارت بودند. با فعالیت آغاز نمودن آن، برابر استحصال ماهی همزمان چندی نفر ساکنان با جای کاری تامین می گردند.
در ادامه روند گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان، این روزها قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل در این کشور از 7 سومانی فراتر رفته است. اکنون قیمت هر لیتر گازوئیل بنزین 7 سومانی 2 تا 5 درم تعیین شده که در مقایسه با ماه ژانویه گذشته 60 درم برابر با 10% گران شده است، که این قیمت ها در مناطق دوردست تاجیکستان باز هم بیشتر است. اگرچه شرکت های وارد کننده سوخت به تاجیکستان درباره علت افزایش قیمت گازوئیل بنزین توضیح نمیدهند، اما تعدادی از کارمندان مراکز سوختگری میگویند که در هفته های اخیر واردات سوخت به تاجیکستان کاهش و عوارض گمرکی و خرج انتقال در راه آهن افزایش یافته است. تاجیکستان در سال گذشته 2020 از روسیه و قزاقستان 430 هزار تن گاز مایع، 180 هزار تن بنزین و بیش از 250 هزار تن گازوئیل وارد کرده است. در مرکز علمی سرطان شناسی تاجیکستان متخصصان بسیاری با استفاده از تجهیزات پیشرفته مشغول به کار هستند. در این گزارش توضیحات سیده عمرزاده مدیر بلندپایه علمی مرکز سرطان شناسی تاجیکستان را خواهید شنید.
بیشتر از 100 نمود بیماری سرطان در ارگانیسم انسان را علمان و متخصصان ساحه معین کردند که با تکیه به دستاوردهای علمی اصولهای مبارزه با سرطان جستجو کرده می شود. وظیفه فعلی گرفتار شوی به بیماری سرطان ضمن یک تدبیر مهم با شرکت علمان و متخصصان مرکز جمهوریوی علمی سرطان شناسی مورد تحلیل و بررسی عمیق قرار گرفت. دستاوردهای علمی و دسترسی به دستگاه و تجهیزات موثر امکان فراهم آورد که طبیبان مرکز جهت موفق گردیدن در تشخیص و تبابت بیماری سرطان مرکب ترین جراحی ها را انجام دهند.
تعداد این گونه بیماران در تمام جهان افزوده استاده است و به همین نگاه کرده حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه سرطان شناسی نیز توجه خاصه ظاهر می کند. امروز تشخیص و تبابت بیماری سرطان بی نهایت با دستگاه های معاصر می گذرد. اگر سالهای تا استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را ما به این نوبت گیریم، در آن سالها همگی یک عدد کامپیوتر تموگرافی مگنتی ریزونانسی داشتیم. امروز باشد در تمام ولایت ها این گونه تجهیزات های حاضر زمان دسترس شدن و امکانیت تشخیص بیماری سرطان هست و وجود دارد.
در مرکز جمهوریوی علمی سرطان شناسی لایحه علمی تحقیقاتی در موضوع امکانیت دریافت بر محل بیماری سرطان و تبابت آن در تاجیکستان عمل میکند که توسط راه اندازی جراحی های مرکب وضع سلامتی بیماران را بهتر خواهند کرد.
کارمند بلندپایه خدمات مالیات ولایت سوغد از شناسایی و بازداشت 4 نفر در شهر استراوشن و ناحیه جبار رسولوف به اتهام استخراج بیت کوین خبر داد. اسرائیل نعیموف گفت اتهام این افراد پرداخت نکردن مالیات، دزدیدن برق و پایمال سازی قانون ممنوعیت استخراج بیت کوین میباشد. و افزود یکی از این افراد علاوه بر فرار مالیاتی در سال 2020 حدود 1 میلیون سامانی برق دزدیده است. و گفت از این افراد 234 دستگاهی ماینر یعنی رایانه های قدرتمند برای استخراج بیت کوین یا ارز دیجیتالی کشف مصادره شده است. بانک ملی تاجیکستان در سال 2017 تجارت بیت کوین را در این کشور ممنوع اعلام کرده بود. رئیس قوه قضایی ایران گفت هر کسی که درباره زندان های ایران ادعای دارد آماده ایم تا شرایط بازدید از زندان ها را برایش فراهم کنیم، به شرط این که ما نیز از هر زندانی که در دنیا خواستیم بازدید کنیم.
زندانی ها در جمهوری اسلامی هر کشوری مدعی است به میزان ما در جریان کرونا مرخصی داده به زندانیان کشورش اعلام نظر بکنه. هزاران زندانی مرخصی رفتن، در یک مقطع اعلام شد 120 هزار نفر مرخصی رفتن که این الان این مقطع بخوام اعلام کنیم رقمش بسیار بالاتره. یک کشوری اگه نظیر جمهوری اسلامی اینگونه نسبت به زندانیاش توجه کرده، اینقدر زندانیاش از رأفت و رحمت اسلامی بهره مند شدن، از عفو بهره مند شدن، اعلام کنه تو دنیا. آمادگی داریم نسبت به وضعیت زندانها. ما آمادگی داریم زندانهامون رو درشو باز کنیم برای دیدن هر کسی که بخواد در عالم این زندانها رو ببینه، مشهود به این که ما هم هر زندانی رو که تو دنیا اراده کنیم اجازه بدن ما ببینیم.
شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنیم که در ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراه ما باشید. در این بخش از خبرها به چند خبر کوتاه توجه کنید. مسئولان شهرداری دوشنبه دستور دادند ساکنان خانه‌های خیابان حافظ شیرازی در اطراف محل ساختی برج 121 متری آزادی و استقلال آنتن‌های ماهواره‌ای خش را از روی بام‌ها جمع‌آوری کنند. مقامات شهرداری دوشنبه مدعی هستند که وجود آنتن‌های ماهواره به نماد برج در حال ساخت آزادی و استقلال خلل وارد می‌کند. نماینده جدید بانک رشد آسیا در تاجیکستان رسما فعالیت خود را در این کشور آغاز کرد. خانم میشانی کمپل که تابعیت مشترک زلند و انگلیس را دارد جانشین پرادیپ سریواستاوا شد که از سال 2017 نماینده دائمی بانک رشد آسیا در تاجیکستان بود. مردم خشمگین تونس در پایتخت این کشور علیه روند عادی سازی رواج با رژیم صهیونیستی از سوی بعضی کشورهای عربی تظاهرات برگزار کردند. تونسی ها ضمن محکومیت این حرکت خائنانه خواستار تحرک کشورهای اسلامی در حمایت از مسئله نخست جهان اسلام یعنی مسئله فلسطین شدند. اجرای برنامه های فرهنگی و ورزشی در نوروز در تاجیکستان مجاز شد. مسئولان استاد ملی مقابله با کرونا تاجیکستان در بیانیه اعلام کردند که این تصمیم را با هدف تکریم و احترام به فرهنگ نیاکان و ورزش های ملی گرفتند. رعایت مقررات بهداشتی در این جشن ها الزامی شده است. سراج‌الدین مردین وزیر امور خارجه تاجیکستان با مریلین یوزفسون رئیس دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در این کشور دیدار کرد. در این دیدار وضعیت فعلی و دورنمای گسترش روابط دوجانبه بین تاجیکستان و اروپا بررسی شد. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی از همکاری شریکان روسیه برای مقابله با کووید 19 استقبال کرد. میخائیل اولیانوف در صفحه تویتری خود نوشت: این بسیار خوب است که شریکان غربی ما متوجه شدند که ما فقط با در کنار هم قرار گرفتن و از طریق تلاش‌های غیر سیاسی می‌توانیم در جنگ علیه کووید 19 در جهان به پیروزی دست یابیم. شهرداری تورسونزاده در غرب تاجیکستان گفت شهرک صنعتی در این ناحیه در زمین به مساحت 21 هکتار ساخته می شود. پرویز اکرم‌زاده افزود سال گذشته در این ناحیه حدود 870 میلیون سامانی انواع کالای صنعتی تبلیغ شده است. سال گذشته کشاورزان ناحیه جنوبی تاجیکستان حدود 35826 تن محصولات کشاورزی خود را صادر کردند. همچنین با حمایت متخصصان کشاورزی این سال تعداد زیاد گلخانه با مساحت 135 هکتار در مناطق مختلف ولایت ختلان ساخته شد. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از برکنار شدن رئیسان دادگاه های این کشور در صورت پیشنهاد اطلاعات نادرست از اموال و دارایی های این افراد خبر داد. شیر محمد شاهیان هنگام پیشنهاد طرح اصلاح قانونی فعالیت رئیسان دادگاه تاجیکستان به مجلس نمایندگان، هدف از این اقدام را پیشگیری از فساد مالی و رشوه‌خوری مسئولان دادگاه ها عنوان کرد. و تاکید کرد رئیسان دادگاه تاجیکستان وظیفه دار می شوند که فهرست اموال و دارایی های شخصی خود را پیشنهاد کنند و در صورتی بررسی این موضوع و آشکار شدن اطلاعات نادرست از مقام خیش برکنار خواهند شد. همچنین در صورتی افشا شدن این مورد که رئیسان دادگاه تاجیکستان از کشورهای خارجی حقوق بازنشستگی دریافت میکنند، آنها از مقام خیش برکنار میشوند. با گفته شایان عامل دیگری برکناری رئیسان دادگاه تاجیکستان میتواند دست زدن به کارهایی باشد که به جایگاه و مقام نظام دادگاهی در تاجیکستان لطمه میزند. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح اصلاح قانونی فعالیت رئیسان دادگاه این کشور را تصویب کرد. مقایم سازی ساحل رودخانه وخش در ناحیه کوشانیان در حال انجام شده است. شنونده گزارش با توضیحات دولت به قوت‌زاده رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده ناحیه کوشانیان ولایت ختلان باشد.
جهت انجام دادن کارهای پیشگیری احتمالیت سر زدن آفات‌های طبیعی بخصوص در نتیجه بارشات زیاد بلند گردیدن سطح آب دریاها از جانب نهادهای متصدی کارهای معین اجرا کرده می‌شود. در همین دایره طبق نقشه چوربینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کوشانیان در منطقه های خوفناک ساحل دریای وخش تدبیرهای ساحل مستحکم کنی با مرام ادامه داشته، متخصصان توسط تکنیک های ضروری و دیگر مساله لازمه ساختمانی بخصوص تخت سنگ های آهن و بتونی و سیمتورها کارهای ساحل مستحکم کنی را انجام می دهند. همسالا دهه های دوستی، سری پول و یکچند دهه دیگر جماعت دهات بختریان ناحیه کوشانیان در ساحل دریای وخش قرار دارند، مخصوصا در فصل بهار از بارشات زیاد کم خسارات می دیدند. به خاطر پیشگیری از آفات های طبیعی از جانب مقامات محلی ناحیه ستاد مخصوص تشکیل یافته، امروزها با دایره وسیع ساکنان کارهای ساحل مستحکم کنی به انجام رسانیده می شود. به اطلاع مسئولین شعبه کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گرجنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه کوشانیان، مسافه 40 کیلومتر ساحل چپی دریای وخش از حدود جماعت های شهرک بستانقلعه، بختریان و زرگر ناحیه می گذرد که در این مسیر 15 منطقه های خوفناک با درازی 14 کیلومتر و 430 متر موجود می باشد. جهت انجام دادن کارهای پیشگیری شستشوی ساحل همسالت در همین موسم طبق نقشه از جانب مقامات محلی عملهای ساحل مستحکم کنی انجام داده می شود.
مقصد گذراندن این چورابینی پیشگیری رفع حالت های فوق العاده از آفات های طبیعی که از حدود ناحیه کوشانیان 40 کیلومتر دریای وخش میزگرد، از آن جمله از جماعت بستانقلعه، جماعت شهرک بختریان. باز ما در همین جماعت شهرک بختریان در دهه دوستی حضور داریم. در انمجا شستشوی خونه ها، شستشوی ساحل به عمل میان. ما در همین برای پیشگیری رفع حالت های فوق العاده حشری دسته جمعانه تشکیل نمیده. کارهای ساحل مستحکم کنی رفته است.
مسئولین ستاد نهیوی حالتهای فوقلاده و مدافع گرژدنی نیت دارند که با استفاده از مساله ضروری دسترس گردیده و جلب ساکنان و کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها در محلتهای پیشبینی شده اولین درجه در منطقه های خوفناک تدبیر ساحل مستحکم کنی را انجام دهند. در ادامه کارهای موسمی همچنین متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری نهیه نیز با جلب تکنیک و مکانیزم های ساحه با تازه نمودن زهبور و دیگر خطهای سیلگذر در پیشگیری نمودن خوف سر زدن ساحل شویی مساعدت می نمایند.
کشاورزان نهیه آن در ولایت خطلان در یک روز 20 هکتار از زمین های این نهیه را بذر سیب زمینی کشت کردند. در این گزارش توضیحات عثمان یتیموف کارمند اداره کشاورزی ناحیه یوان را میشنوید.
امروز ها در همه جماعت های دهات ناحیه یوان از جمله در جماعت دهات به نام گلسره یوسفوا با جلب تکنیکا و استفاده از تخمی خوشصفت کشت کارتوشکا آغاز گردیده است و خواجگی دارند با استفاده از تجربه پیشقدم و رعایت قاعده های اگرتکنیکی این سبزیجات سرطلب را کشت می نمایند تا در تامین امنیت آذوقه‌خوری مملکت سهم گذارند.
کشاورزان ناحیه یوان سال جاری میدان موافق دورنما در میدان 22482 یک هکتار کشت زراعت ها را باید برامانند. تا این روز میدان زیاده از 22000 زمین ها را در اساس قاعده اگروتکنیکی شدگار نموده در آن 7386 هکتار کشت زراعت های ترمایی و باهاری گذارانند که این برابری 82% دورنما می باشد. تا امروز کشاورزان ناحیه موافق دورنمای پیشنهاد نمودی مقام اجرای حکومت دولتی ولایت خطران در میدان 310 هکتار کشت کارتوشکا گذراندنیاند.
مورد ذکر است که کارتوشکا برای تامین امنیت عذرخواری مملکت نقش مهم داشته خواجگیداران است در این سمت هوسمند میباشند. استفاده ثمرانوک زمین و گرفتن چند حاصل از یک قطعه باعث غنی گردیدن بازار استعمالی و همیشه دسترس بودن محصولات کشاورزی میگردد.
شنوندگان گرامی، در این بخش از خبرها به چند خبر ورزشی توجه شما را جلب میکنیم. سرمربی تیم فوتبال کوکتاش استعفا کرد. محمد جان حبیب الله 55 ساله علت استعفایش را اعلام نکرده است. محمد جان حبیب الله در ماه ایولی سال گذشته سرمربی تیم کوکتاش شد. این تیم با هدایت وای سال گذشته در مسابقه قهرمانی تاجیکستان مقام چهارم را کسب کرد. محصولات ایرانی بسیاری به ارمنستان صادر می شوند. مدت است و فهرست بلندبالای این محصولات کیف و کفش و لباس ورزشی تولید ایرانی هم اضافه شده است.
محصولات ایرانی بسیاری به ارمنستان صادر می شوند و مدتی است به فهرست این محصولات کیف و کفش و لباس ورزشی ساخت ایران هم اضافه شدند. حمید موسویان صادر کننده این نوع محصولات به ارمنستان است.
راحتا باید ما با تکیه به اقتصاد دانشبنیان حرکت انجام بدیم و به قول گفتنی پیشرفت داشته باشیم توی همه کارامون. توی امسان سال جشن تایید اعلام شده.
اصلان تاجر ارمنی 15 سال است که در کار واردات کیف، کفش و لباس ورزشی به ارمنستان است و مدت یک سال است که با صادر کنندگان ایرانی این حوزه همکاری میکنند.
مشتریان از محصولات ایرانی بسیار راضی هستند، مخصوصا کفش های ورزشی به دلیل تنوع، راحتی و دوام آنها.
محصولات این فروشگاه نه تنها کیفیت خوبی داره، بلکه قیمتاش هم بسیار مناسبه.
صادرات کالاهای ورزشی ساخت ایران به ارمنستان جدیداً آغاز شده و به گفته کارشناسان لازمه حضور موفق این کالاها در بازار ارمنستان و دیگر بازارها این است که تولید کننده تفکر صادرات محوری داشته باشد. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
و تبریزی دولت میر فوتبالیست تاجیک فعالیت ورزشی خود را در باشگاه نروترنس کشور استونیا ادامه میدهد. وی پیش از این مدافع تیم فوتبال استقلال شهر دوشنبه بود. فصل جدید لیگ برتر فوتبال کشور استونیا که 10 باشگاه در آن شرکت میکنند از 5 مارس امسال آغاز میشود. کشاورزان ناحیه ترسون‌زاده در غرب تاجیکستان روزها با تلاش اضافی و استفاده از تجهیزات پیشرفته برای پرورش محصولات تلاش های بیشتری به خرج می دهند.
سهمدارانی خواجگی های دهقانی شهر با فرهنگ بلند زمین استفاده بری در بین دیگر شهر و ناحیه های تابع جمهوری نام برآوردند. کشاورزان صاحب تجربه هم در استحصال میوه و هم سبزیجات با صفت از جهت اکولوژی تازه در فراوانی محصولات حصه سزاوار میگذارند. با خواجگی های دهقانی شهر تورسون‌زاده میدان 14711 هکتار زمین های کارم که از آن 9448 گکترش زمین های پرقیمت آبی است و بسته گردیده است که سهمدارانش هر قدعش را سمرانک و عقلانه استفاده می برند. از حساب نپرداختن اندازی یگانه زمین با این خوجگی ها زیاده از 5 میلیون سامانی فایده می موند که آن را برای آبادانی محل زیستی خیش صرف می کنند. شماره خوجگی های دهقانی که با کشت پرورش و استحصال زراعت های گوناگون کشاورزی مشغولند در شهر تورسون‌زاده 2341 عدد را تشکیل می دهند. قطعه های زمین های نزد حولیگی که با گروه زمین های کارم داخل می شوند و از آنها سهمداران دهات محصولات ضروری روزگارشان را استحصال نموده برای احتیاجات آیله ذخیره می نمایند 4416 گکتر و زمین های خوجگی های یاری‌رسان شخصی شهروندان 3203
گکتر را در بر میگیرد. رئیس دانشکده اسلامی تاجیکستان اعلام کرد که ساخت بنای جدید این مرکز آموزشی در دوشنبه متوقف شده است. تاجیدن حسام الدین زاده گفت علت اصلی توقف ساخت این بنا کمبود منابع مالی است و اضافه کرد برای ساخت بنای جدید این دانشکده در کنار بزرگترین مسجد تاجیکستان که با کمک مالی کشور قطر در شهر دوشنبه در حال تکمیل شدن است 130 میلیون سومانی و 3 هکتار زمین اختصاص یافته است. در صورت تکمیل بنای جدید دانشکده اسلامی تاجیکستان این مرکز آموزشی می تواند 1500 دانشجو پذیرش کند. ارتش و کمیته های مردمی یمن نبرد برای آزاد کردن معرب را آغاز کردند. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن اعلام کرد که نبرد آزادسازی معرب با تکیه بر پیشروی گسترده به سمت شهر و سیطره بر مواضع مزدوران متجاوز با وجود حملات شدید هوایی آنها آغاز شده است.
ارتش و کمیته های مردمی یمن نبرد برای آزادی معرب را آغاز کردند. عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله اعلام کرد نبرد آزادسازی معرب با تکیه بر پیشروی گسترده به سمت شهر و سیطره بر مواضع مزدوران با وجود حملات شدید هوایی آنها آغاز شده است.
شما را جمع کرده ایم تا بگوییم نبرد آزادسازی معرب آغاز شده. مردم یمن این روزها وارد نبرد سرنوشت‌سازی شدند.
فروپاشی نیروهای مزدور در خط مقدم در معرب آغاز شد و نیروها به خصوص فرماندهان آنها دست جمعی فرار میکنند. سعودی ها نیز عقب نشینی نیروها و انتقال تجهیزات سنگین را آغاز کردند. نیروهای ما به فاصله 5-6 کیلومتری معرب رسیدند.
در دومین روز پیاپی پهپادهای سماد 3 و قاصف کی‌2 این فرودگاه را هدف حمله قرار دادند.
دست نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی را پس از رسیدن به معرب می‌فشاریم. استعمارگران سعودی باید از یمن خارج شوند زیرا سرزمین یمن متجاوزان را نمی‌پذیرد.
به گفته سخنگوی نظامی یمن تا زمانی که محاصره ادامه داشته باشد و متجاوزان اجازه ندهند فراورده‌های نفتی وارد یمن شوند این حملات روز به روز افزایش خواهد یافت و اهداف بزرگتری را در عمق خاک عربستان سعودی هدف قرار خواهیم داد. عبدالله یوسفی خبرگزاری صدا و سیما
صنعا. و پیشنویس قانون جدید بزرگداشتی جشن نوروز در قزاقستان به مدت 10 روز آماده و برای پیشنهاد به افکار عمومی در یک پایگاه اینترنتی قرار گرفته است. هدف از تدوین این پیشنویس ترویج و نهاده نکردن ارزش‌های مشترک فرهنگی برای تقویت وحدت ملی در این کشور اعلام شده است. بر اساس این قانون آیین‌های جشن نوروز در قزاقستان از 14 تا 23 ماه مارس و هر روز با یک عنوان ویژه مانند روز سلام، روز طبیعت، روز یادبود نیاکان، روز تاریخ و روز خرد دانش گرامی داشته خواهد شد. در این سند همچنین تاکید شده است که در ساماندهی رویدادهای نوروزی باید به افزایش محبوبیت ارزش‌های ملی از طریق ترویج لباس‌های ملی، سازماندهی بازی‌های محلی، پخش موسیقی ملی در مکان‌های عمومی و احیای آداب و سنت‌های ملی قزاقستان توجه شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اما قبل از توجه شما به تفسیر سیاسی این ساعت، راه ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را برای شما یادآوری میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در صفحه اینترنتی این رادیو به دو خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده قرار می گیرد برای ما بفرستید که ما از پیشنهادات و دیدگاه های شما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که به موضوع حذف خط روسی از الفبای کشورهای آسیای مرکزی را بررسی کرده است.
دولت‌های آسیای مرکزی برای حذف زبان روسی از زبان مراکز آموزشی و گفتگوی روزانه تلاش می‌کنند. در این راستا دولت ازبکستان نیز اعلام کرده است قصد دارد تا آغاز سال 2023 زبان ازبکی را به طور کامل از الفبای کریلی روسی جدا و از الفبای لاتین استفاده کند. وزارت دادگستری ازبکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد دولت تاشکند تاریخ مشخص شده و نقشه راه این طرح را تایید کرده است. پیش از این جمهوری های آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی، اروپای شرقی و مرکزی حذف پسوند نام خانوادگی و خط و زبان روسی را در دستور کار قرار داده بودند. در همین ارتباط برخی کشورهای این مناطق پس از اعلام حذف خط و زبان روسی از مواضع خود بازگشته و بار دیگر موضوع استفاده از خط و زبان روسی را در دستور کار قرار داده اند. به عنوان مثال جمهوری آذربایجان پیش از جنگ قره‌باغ تلاش کرد زبان روسی را از گفتمان رسانه ها و جامعه این کشور بزداید، اما پس از مدت و احتمالاً تحت فشارهای روسیه بار دیگر به زبان روسی به عنوان یک اولویت بازگشته است. در این زمینه پیوتر کلامیتس، کارشناس سیاسی در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز گفته است با نگاه به حوادث اخیر قره‌باغ و دوری نخست وزیر ارمنستان از روسیه این موضوع کاملاً درک می شود که فاصله گرفتن کشورهای این حوزه از مسکو خطرهای برای کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز در پی خواهد داشت. دولت‌های آسیای مرکزی برای حذف زبان روسی از زبان مراکز آموزشی و گفتگوی روزانه تلاش می‌کنند. بدیهی است که حذف خط و زبان روسی می‌تواند کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی را از فرهنگ روسی دورتر و در نهایت مستقل‌تر نماید. در حالی که رهبران کشورهای این حوزه در تمامی نشست‌های رسمی در سال‌های پس از استقلال از سال 1991 به زبان روسی با یکدیگر گفتگو کرده‌اند، این موضوع نشان می‌دهد که کشورهای این منطقه تحت فشارهای خارجی به سمت تغییر خط و زبان لاتین یا روسی متمایل و ترغیب شده‌اند. این در حالی است که آداب و رسوم ملت‌ها به زور و اجبار تغییر نمی‌کند و حیات یک فرهنگ به حیات همان ملت بستگی دارد. ناگفته نماند که در جمهوری‌های آسیای مرکزی زبان روسی به عنوان زبان دوم مطرح است. در حقیقت یکی از قاعده های نانوشته و معتبر دوران شوروی شرط ارتقا در نظام سیاسی و اداری را آشنایی کامل به زبان روسی دانسته قلم داد می شود. در عین حال جمهوری های این منطقه از نظر جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و زبانی از غرب فاصله دارند. علاوه بر این، تلاش اخیر ازبکستان برای پیوستن به صفهای کشورهایی که حذف خط و زبان روسی را در دستور کار قرار داده اند، با تشکیل و تقویت اتحاد اقتصادی اوراسیا نیاز به زبان روسی بیش از پیش تقویت شده است. با توجه به این شرایط، این درک فزاینده وجود دارد که این موضوع نیاز به یک رویکرد منطقه‌ای و عقلی سلیم دارد و نباید مشکلات زبانی سیاسی شود. در این میان باید گفت ازبکستان یکی از کشورهای آسیای مرکزی است که به ضرورت‌های برخورداری از دولت ملی پایبندی بیشتر نشان می‌دهد. رهبران ازبکستان که مدعی تشکیل دولت بزرگ را در طول تاریخ داشتند، گاه نیز این ادعا را در مورد همسایگان خود مطرح می‌کردند. احساسات ملی‌گرایانه بسیار بالا است. در کنار این عامل، تسلط ازبک ها در بافت قومی کشور موجب شده است تا به آسانی وحدت زبانی در این کشور تحقق یابد. با وجود این واقعیت باید گفت دولت مردان ازبک در سالهای گذشته بنابر ملاحظات سیاسی یا اقتصادی و رابطه با روسیه نتوانستند اهداف خط و زبان ملی خود را محقق سازند. به نظر می رسد تلاش های دولت تاشکند برای حذف خط و زبان روسی بار دیگر با مانعه های روبرو شود.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ادامه روند گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان، قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل از 7 سومانی فراتر رفت. شناسایی و بازداشت 4 نفر در تاجیکستان به اتهام استخراج بیت کوین. و رئیس دادگاه عالی تاجیکستان از برکنار شدن رئیسان دادگاهی این کشور در صورت پیشنهاد اطلاعات نادرست از اموال و دارایی هایشان خبر داد. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرض سربلندی و سلامتی از درگاه خداوند یگانه و مهربان برای شما در همینجا با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
شنونده‌های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی از اینکه با برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. انشالله که در پناه حق باشید. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.